تراک 5 صفحه 17. آیه مورد بحث، همانطور که قبلا گفتیم، هرچند خطاب را متوجه شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله کرده، لیکن معنای آن عمومی و شامل همه مردم است و به عبارت دیگر این آیه مانند دو آیه دیگر، یعنی آیه شریفه ذالک بان الله لم یک مغیرا و آیه شریفه و ما اصابکم من مصیبتن، در صدد بیان مطلبی عمومی است و در عین اینکه متکفل خطاب فردی است، خطاب در آن خطابی اجتماعی نیز هست. برای اینکه مجتمع انسانی برای خود کینونتی انسانی و اراده اختیاری دارد غیر آن کینونت و اختیاری که فرد دارد. پس مجتمع کینونت و وجودی دارد که گذشتگان و آیندگان از افراد در آن مستهلک هستند و به همین جهت نسل موجود از آن مؤاخذه می شود به سیئات گذشتگان و مردگان مؤاخذه می شوند به سیئات زندگان و افرادی که اقدامی به گناه نکردند مؤاخذه می شوند به گناهان افرادی که مرتکب گناه شدند و غیره. با اینکه این مؤاخذه به حسب حکمی که تک تک افراد دارند هرگز صحیح نیست، پس معلوم می شود اجتماع هم برای خود کینونتی دارد و ما در سابق، یعنی در جلد دوم این کتاب، آنجا که درباره احکام اعمال بحث می کردیم، مطالبی در این باره ایراد کردیم. آیه مورد بحث که خطاب را متوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله کرده، از این بابت بوده که آن جناب در جنگ احد صدمه ها دید، زخمی در صورت مبارکش وارد آمد، دندانهای شریفش شکست، مسلمانانی کشته و زخمی شدند و خود آن جناب مستحق چنین مصائبی نبود چون پیامبری معصوم بود. معذالک در این آیه مصائب را مستند به خود آن حضرت کرده و در آیاتی دیگر مستند به مجتمع مسلمانان نموده و توجیهش این است که آنجا که مصائب به مجتمع نسبت داده شده، چون که مجتمع فرمان خدا و رسول را مخالفت کردند و این مخالفت باعث سیئه و مصیبت شد، مصیبت و سیئه‌ای که دست مجتمع آن را به بار آورد، مجتمعی که آن جناب هم در آن قرار داشت و آنجا که به شخص شریف آن حضرت نسبت داده شده است. لذا از این روست که آن جناب مسئولیتی را قبول فرموده که از همان آغاز کار معلوم بود که این مصائب و سیئات را در پی دارد و آن مسئولیت نبوت و دعوت بشر به سوی خدای تعالی است بر بصیرت. پس این مصائب در حقیقت نسبت به آن جناب جنبه محنت الهیه و نعمتی را دارد که صاحبش را به درجاتی بالا می برد. و این تنها امت اسلام نیست که قرآن کریم مصائبش را مستند به خودش می داند، بلکه از نظر قرآن کریم هر مصیبتی و بلایی که بر هر قومی نازل شود مستند به اعمال آن قوم است و ما ایمان داریم که قرآن کریم جز به حق نظر نمی دهد و از نظر قرآن آنچه خیرات و حسنات به قومی برسد از ناحیه خدای سبحان است. بله، در این میان آیات دیگری هست که چه بسا پاره ای از حسنات را تا اندازه‌ای به اعمال انسان‌ها نسبت دهد، از آن جمله آیات زیر است. توجه بفرمایید: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. پاورقی یکم. و جعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، و اگر جمعیت ها ایمان می آوردند و از خدا می ترسیدند، ما در برکاتی از آسمان را به رویشان می گشودیم. سوره اعراف آیه 96. دو، ما بعضی از آنان را بعد از آن که صبر کردند و به آیات ما یقین داشتند امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت کردند. سوره سجده آیه 24. ادامه مد: و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. پاورقی یکم. و آیات قرآنی در این معنا بسیار است، به جز اینکه خدای سبحان در کلام مجیدش خاطر نشان می سازد که هیچ خلقی از خلائقش بر هیچ هدفی از اهدافش نمی رسد و به سوی هیچ خیری از خیراتش راه نمی یابد مگر به تقدیری که خدای تعالی برایش مقدر کرده و مگر از راهی که او پیش پایش بگذارد. در این باره می خوانیم: الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی. پاورقی دوم. و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. پاورقی سوم. با در نظر گرفتن این دو آیه و آیات قبل، معنای دیگری برای مسئله مورد بحث، یعنی اینکه چگونه حسنات مستند به خدای تعالی است، به دست می آید و آن این است که انسان دارای هیچ حسنه ای نمی شود مگر آنکه خدای تعالی به او تملیک کند و او را به آن حسنه برساند. بنابراین حسنات هرچه هست از خدای تعالی است و سیئات از انسان هاست و با در نظر گرفتن این حقیقت، معنای آیه مورد بحث که می فرماید ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک روشن می گردد. پس حسنات از یک نظر از آن خداست، برای اینکه خالق آنها خداست و حسنات هرچه باشند مخلوق او هستند. و از سوی دیگر گفتیم که خلقت با حسن لازم و لاینفک که یک دیگر بوده و از نظر دیگر باز از آن خداست، چون حسنات خیراتند و خیرات به دست خداست و غیر خدای تعالی کسی مالک آن نیست مگر آنکه او به وی تملیک کرده باشد و هیچ نوع از انواع سیئات به ساحت قدس او مستند نیست، برای اینکه به آن جهت که سیئه است خلق نشده و کار خدای تعالی خلقت و آفریدن است و سیئه به بیانی که گذشت خلقت بردار نیست، چون امری عدمی است. مثلا اگر انسانی دچار سیئه‌ای باشد، در حقیقت فاقد رحمتی از طرف خدای تعالی است و این فقدان هم مستند به اعمال گذشته اوست. او کاری کرده که نتیجهش این شده که خدای تعالی رحمت خود را نسبت به او امساک نموده است. و اما سیئه و حسنه به معنای معصیت و اطاعت در سابق، یعنی در تفسیر آیه شریفه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا، پاورقی چهارم. در جلد اول این کتاب گفتیم که استناد هر دو به خدای تعالی به چه معناست؟ و تو خواننده محترم اگر در تفسیر آیه مورد بحث به کتب تفاسیر مراجعه کنی، به اقوالی مختلف و آرا و هوا و هوس‌های گوناگونی برخورد می‌کنی و نیز انواع و اقسام اشکالاتی را خواهی دید که مبهود می‌گردی و من امیدان دارم به همین مقدار که ما در اینجا در اختیارت گذاشتیم برای تو و برای هر کسی که بخواهد در کلام خدای تعالی تدبر کند کافی باشد. چیزی که هست این تذکر را نباید از یاد برد که جهات بحث باید از یکدیگر تفکیک شود و نیز باید با عرف و اصلاحی که قرآن کریم برای خود در معنای حسنه و سیئه و نعمت و نقمت دارد آشنا بود و نیز باید بین شخصیت فردی و شخصیت مجتمع فرق گذاشت و بین آن دو خلط نکرد تا نتیجه بحث به دست آید. پاورقی ها 1. ما آنان را در رحمت خود داخل کردیم چون که از صالحان بودند. سوره انبیا آیه 86. 2. موسی گفت پروردگار ما کسی است که خلقت هر چیزی را داد و سپس هدایتش کرد. سوره طه آیه 50. 3. و اگر فضل خدا بر شما و رحمتش به شما نبود، تا ابد احدی از شما موفق به پاکی نمی شد. سوره نور آیه 21. 4. سوره بقره آیه 26.